أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این بود که آیا در میان فقهای شیعه از متقدمین کسی هست که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشه یا نه. اصطلاحا میگن اجتماعی. اجتماع و امتناع چون هم وزنن، معمولا یه در میگه اینا امتناعی هن اونا اجتماعی، در حالی که از حیث لغت باید بگیم یه عده قائل به امتناع اجتماع هند، یه عده قائل به جواز اجتماع، یعنی اجتماع مضاف الیه هست. امتناعی ها کسایی هستند که اجتماع را ممتنع می دانند و اجتماعی ها کسایی هستند که اجتماع را جایز می دانند. حالا آیا کسی هست که قائل به جواز اجتماع باشه؟ در عبارتی که از میرزای قمی خوندیم گفتن بله، بزرگانی مثل فضل ابن شازان، مثل کلینی به جهتی و محقق اردبیلی قائل به تفصیل شده. محقق اردبیلی نسبت داده شده بود که ایشون گفتند عقلن جایزه ولی عرفن جایز نیست. شیخ انصاری میخواد این نسبت رو بررسی کنه که آیا این انتساب درسته یا درست نیست. مرحوم شیخ میخواد بگه نه، این انتساب درست نیست و محقق اردبیلی هم از زمره امتناعی هاست. پس بحث اول امروزمون اینه که ببینیم آیا محقق اردبیلی از زمره امتناعی هاست یا از زمره قائلین به تفصیل بین عقل و عرف. مرحوم شیخ برای اینکه مطلب مرحوم اردبیلی رو بازیابی و بازشناسی کنه، ایشون میاد میگه اصلا ببینیم اردبیلی کجا حرف زده. مرحوم اردبیلی ابتدا در بحث صلات در دار مقصوبه صحبت میکنه، میگه نماز در دار مقصوبه چون نهی داره و نهی در عبادات دال بر فساده، پس صلات در دار مقصوبه باطله. پس نکته اولش اینه. بعدش هم میگه که به همین جهت نماز کسی که در دار مقصوبه هست اما یادش رفته که اینجا دار مقصوبه است، یا مضطره، کسی رو گرفتن در دار مقصوبه ای اکراهن زندان کردن، یا این از باب اضطرار رفته اونجا، یا نمیدونه اصلا اینجا دار مقصوبه است، گفته به این جهت اینها چون نهی ندارند نمازشون در دار مقصوبه صحیحه، چون فرض بر این نماز در دار مقصوبه باطلون به سبب وجود نهی، وقتی نهی نباشه که مشکلی نداره. بعدم میفرماید خب اگر ما میدونیم که واقعا سبب بطلان همین وجود نهیه، یه چیز دیگه ای را میتونیم بفهمیم و اون این که اگر احیانا عملی که ما اونجا انجام میدیم عبادت نیست پس باطل هم نیست. اگر این عمل عبادت نیست یا اینکه اگر عمل عبادت هست اما تصرف ما در دار قصبی از ارکان اون عبادت نیست. نماز کن تحیز در مکان از ارکان نمازه. یعنی شما اگه تو مکانی باشی حیازت کنی اونجا رو زحف و بگیز نگیری نماز بر نمیاد، نماز جا میخواد. اما روزه ربطی به جا نداره. پرداخت زکات ربطی به جا نداره. بگه شما روزه ای در دار قصبی هستی، روزت باطل نیست. در دار قصبی هستی، یک کسی میاد شما زکات پرداخت میکنی، چک می‌نویسی، زکات تو میدی، این حرام نیست، باطل هم نیست. چون این حضور در دار قصبی از ارکان یا از اجزا یا از مقومات اون عبادت نیست، دو تا چیز مختلفن، به تعبیرشون متحد نیستن. این هم نکته دوم. بعدش مرحوم اردبیلی میگه که بریم سراغ ببینیم آیا وضو گرفتن و غسل کردن در دار قصبی چجوریه. آب مال خودت ها، مکان مال اوست. شما توی زمینی هستی قصبیه، یه پارچ آبم داری، آب مال خودت، میخوای وضو بگیری، آیا وضوی در دار قصبی باطله؟ ایشون میگه مسئله برمیگرده به این که ممکنه ما بگیم جایی که زمینش مال مردمه، هواش هم مال مردمه، چون در ادله داریم من تخوم الارض الى عنان السماء، مال مالک. دیگه بحثای مهمه در زمینه معدن، که شما اگه یه زمین مال کسیه، معدنی هم که در اونجا پیدا میشه مال اوست. بعدها اومدن اینو رد کردن، گفتن ناکنید به اندازه‌ای، مثلا به اندازه دو طبقه، سه طبقه بالا و سه چهار طبقه زیر زمین مال اینه، و الا اگر رو آسمون داره یک دونه هواپیما رد میشه، این بگه ها این بالا سر ملک من رد میشه پس مال منه. اما زیر زمین اگه مثلا از 200 متر زیر پای شما یه تونل داره عبور میکنه، یا اگر احیانا در زیر 6000 متری به نفت رسیدن، داره بگه مال منه. به این جهت میشه گفت اینا عرفیه. حالا ما تو پرانتزی داریم باز میکنیم، مثلا آسمان یه کشور مال اون کشوره، ولی آسمون خونه شما مال شما نیست. اما با همه اینا تو غرب در بسیاری از جاها زیر زمین های اگه نفت در زمین کسی پیدا شه مال خودشه. اینو بهش حقوقاً بهش میگن اونا. حالا پرانتز من بسته. گفته اگه بالاخره یکی گفت آقا حالا ما که نمیخوایم بریم تا آسمان، از این ورم نمیخوایم بریم تا کف زمین، همانقدر که شما اینجا واسادی، این هوای اینم تابعیست از مالکیت اون رو زمین. شما آبو که داری میریزی، داری رو هوای آبو میریزی که مال طرف مقابله، پس داری تصرف در مال غیر میکنی، هم وضو میگیری هم تصرف میکنی. دقت کنیم، ما باید همواره در بحث اجتماع امر و نهی به یک کاری برسیم که این کار تحت دو عنوان قرار میگیره در حالی که یک وجوده. این رکن بحث ماست، این تا آخر تو ذهنتون باشه. یک چیزه اما تحت دو عنوان قرار میگیره، دو مفهوم برای صدق میکنه. در بحث صوم میگفتیم آقا صوم چه ربطی به تحیز در مکان داره؟ صوم مورد امر، تحیز مورد نهی، خب دو تا چیز مختلفه. اما در بحث طهارت ممکنه کسی بیاد بگه آقا هوا، تصرف در هوا از طرفی منهیه چون تصرف در غصبه، از طرفی هم آب ریختن برای وضوع تصرف در هواست، چون شما اگه هوا نباشه که آب نمیریزی، اگه فضا نباشه آب کجا ریخته بشه؟ ایشون در مرحله اول میگه البته این خیلی بعیده که ما بگیم آب ریختن تصرف در هواست که بعد بگیم تصرف در هوا واجب من حیث الطهاره حرام من حیث القصب. تصرف در هوا جزء مقومات طهارت نیست. اما اگه کسی گفت خب هست، خب اگه گفت هست ما هم در اون صورت میگیم این طهارت باطله. دقت کنید اینجا رو شیخ انصاری صفر گرفته، میگه ببینید محقق اردبیلی هر جا رسیدید به جایی که یک شی تحت دو عنوان قرار گرفت گفت باطله، پس معلومه محقق اردبیلی غالب امتناعه. اینجا مهمان هم این همون مسئله اولی که در صلات گفته بود، در صلات گفت باطله. چرا؟ گفت چون یک چیز تحت دو عنوان. در صوم گفت جایزه. چرا؟ گفت چون دو چیزن، یه چیز نیستن. در طهارت در مرحله اول گفتش که اگر گفتیم یک چیز است چیه؟ باطله. پس معلوم محقق مثل ما حرف میزنه، مثل بقیه است، چون شیخ و آخوند و همه اینه امتناعی هن دیگه، امام اجتماعی هن. مشهور قدمام که حالا که داریم میخونیم که بیشتر از مشهور همه امتناعی بوده. پس اینم نکته اول مرحوم اردبیلی درباره وضو، دو تا چیز در رابطه با صلات و صوم داشت، بعد در رابطه با وضو نکته اولش، بعد در رابطه با وضو یه چیز اضافه میکنه. ایشون میگه که ممکنه ما بیاییم بگیم آقا وضو باطله، وضو در دار غصبی، نه از این جهت که تصرف در مال غیره، بلکه از این جهت که آقا شما وظیفه داشتی از این دار غصبی بری بیرون، خب همین که واسادی به جای این که زودی از اینجا بری بیرون وضو گرفتی، این معلوم میشه که وضو گرفتن تو مانع عن الاتیان بالواجب، پس وضو منهی من حیث مانعیت نه من حیث تصرف. دوباره بگم، هوا بارونی صبح، هم که شبا دیر میخوابن تو چرتن بیدار شن، پس ببینیم مرحوم اردبیلی میگه یک، ممکنه بگیم وضو باطل است، دلیل اول چون تصرف است و تصرف اجتماع امر و نهی دارد، این دلیل خودش میگه درستی نیست، ولی میره سراغ دلیل دوم، میگه دلیل دوم وضو باطل است نه من حیث و این که تصرف در مال غیره، من حیث و این که مانع عن الخروجه، شما باید از دار غصبی خارج میشدی نشدی، واسطه وضو گرفتی، پس وضو گرفتن شما مانع شد از این که از دار غصبی بری بیرون، پس وضو گرفتن من حیث المانعیه حرامون من حیث الطهاره واجبون، دوباره اجتماع هم نپیدا شد و باز میگه باطله. پس اینم نگاه بکنیم، بازم ایشون وقتی که مانعیت سر کلش پیدا میشه یعنی نهی به ذات وضو میخوره، بازم میگه باطله، پس بازم امتناعیه. بعد آقای اردبیلی میگه خیلی خوب، دلیل سومی بیاریم. پس دلیل اول اردبیلی بر بطلان وضو تصرف، دلیل دوم اردبیلی بر بطلان وضو مانعیت، دلیل سوم مرحوم اردبیلی بر بطلان وضو میگه ها ببینید ما میدونیم شارع بودن وضو رو چن نمیگه وضو باید در یه مکان مباح باشه. عرف از این جمله میفهمه که شارع به این وضوی دار قصبی راضی نیست، یه ملازمه عرفیه. من اگه به شما گفتم آقا وضو در دار مباح بگیر، عرف میفهمه که اگه در دار قصبی بود شارع دوست نداره. حالا اگه جایی شارع خودش اومد گفت نماز دار قصبی اشکال نداره، عقل میگه آقا اشکال نداره، میتونه بگه دار مباح میخوام باشه، دار قصبی رو هم اب نداره. پس عقل اگر جایی شارع به ما گفت اولا نما وضو در دار مباح باشد، بعدم گفت در دار قصبی اگر بود اشکال نداره، عقل میگه این قابل جمعه، عرف میگه قابل جمع نیست. پس عرفن لا یجوز، عقلن یجوز. دوباره تیک آخر بگم، مرحوم آقای اردبیلی از اول میخواییم بگیم دوباره بیم جلو، وقتی رسید به صلات گفت اجتماع امر و نهی است باطلون، وقتی رسید به صوم گفت اجتماع امر و نهی نیست صحیحون، وقتی رسید به طهارت دلیل اولی که آورد گفت اجتماع امر و نهی است من حیث القصب باطلون، دو اجتماع امر و نهی است من حیث المانعیه باطلون، سومین دلیلی که اقامه میکنه بر بطلان وضو در دار قصبی نرفته سراغ بحث اجتماع امر و نهی که شما بگید آقا بین عقل و شرع بین عقل و عرف فرق گذاشته. دلیل سوم اردبیلی عبارت است از این که میگه عرفن یه ملازمه ای میفهمه که عقل این ملازمه رو نمیفهمه. عرف اگه بهش بگی شارع گفته من دوست دارم نمازم در دار مباح باشه، عرف میگه پس در دار قصبی نباشه، اما عقل میگه نه ممکنه در دار مباح دوست داره، در دار قصبی هم مشکل نداره. عقل میگه میشه اینا جمع بشه، عرف میگه. پس استدلال سوم اردبیلی اصلا ربطی به بحث اجتماع رو نداره. بحث سوم آقای اردبیلی کلن مربوط به یه بحث ملازمه و فهم ملازمه عرفی است. اجتماع امر و نهی بهتون گفتم رکن رکین، اصل اساسی، اصل اساس، بنمایشیه یک چیز، هم تحت امر قرار بگیرم تحت نه. این بحث سومی که آقای اردبیلی به عنوان دلیل سوم مطرح میکنه اساسا این دلیل سوم آقای اردبیلی توی اجتماع امر و نهی نداره. میگه عقل ملازمه نمیفهمه، عرف ملازمه میفهمه. خیلی چیز هم اینجوری ها، مثلا اگر من به شما گفتم آقا من عباس آقا رو دیدم ولی امروز دماغ بود، میگه کجا فهمیدی؟ میگم عمامش کج گذاشته بود. عرفن کسی که عمامش کج گذاشته این یعنی یه جوری نامیزونه، من سرحال نیست. من به شما میگم اما عقلا دلیل میشه، خب شاید حواسش نبوده، شاید عمامش دیشب بچهش دست داده کج شده. عقلا خیلی جا ملازمه نمیفهمند ولی عرفن میفهمند. به اتفاقا اینم پرانتز براتون باز کنم تو ذهنتون باشه، امور اجتماعی سیاسی اینا تحت برداشتهای عقلی نباید بره، که شما بخواید برای اثبات یه چیزی همه جهات دیگه شو چیکار کنید؟ به امتناع برسونید. مثلا میگی آقا من میگم اسرائیل فردا مثلا به فلسطین حمله میکنه، میگی چرا؟ میگی نگاه کن آقا 25 تا تانک برده لب خط و هواپیماهاش هم تو اونجا آمادن، لشکرش هم آماده باش داده. یکی میگه خب ممکنه این تانکایی که آورده اینا بنزینش تموم شده اونجا مونده، عقلا امکان نداره. چرا؟ ممکنه هواپیماهاش هم که آورده اینجا برای اینکه اون یکی فرودگاه رو دارن رنگ میکنن، خراب شده آوردن اینجا، امکان عقلی داره، امکان عقلی داره. اصلا ممکنه اون فرماندهشون خل شده یه روز گفته این وری را بیفتیم بریم. شما در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و مسائل عرفی سراغ این نباید برید که مثل انگار برهان صدیقین طرف مقابلش یقینا باطل باشه. بخش زیادیش ناشی از چی؟ حدسه. بخش زیادیش ناشی از انتزاعات عرفیه. کسی که میخواد عصبانی شه به شما حمله بکنه یه قرائنی داره، شما میتونی یقینا بگی این هیچ علت دیگه ای نداره؟ نه. اینجاست که اون فوتای کوزه‌گری مطرح میشه، یعنی کسایی که بتونن درست اینجا حدس بزنن، تجربهشون بالا باشه، شناخت درستی از موضوع داشته باشه، کارشناس اینجا پیدا میشه. یه طرف با دیدن فضا میگه این لازمش اونه. حالا برگردیم بیرون، پس میشه یه چیزی عرفن لازمه یه چیزی باشه اما عقلا لازمش نباشه. هر برده بلینه میگه اگه شاره به شما گفت جایی این گونه است، عرفن میگن در شاره اگه گفت در جای مباح وضو بگیر، عرفن یعنی من دار قصبی رو دوست ندارم، اما عقلا نه. ممکنه بگه هم در دار مباح دوست دارم، در دار قصبی هم بود اب نداره، نماز درسته، روزه درسته، حالا مراد نماز و روزه نیست، طهارتت هم درسته. به این جهت که عبارتاشو دیگه نمیخونیم، عبارتای طولانی خود دوستان میبینن مرعود که ریز من گفتم همه عبارتو، مرحوم آقای شیخ میگه آقا اصلا مرحوم آقای اردبیلی ناظر به بحث اجتماع امرو نهی نیست در اون جمله‌ای که گفته. آقای اردبیلی در جایی میگوید بین عقل و عرف تمایز است که میخواد بگه از این مطلب ما به لازمه عرفیش میرسیم ولی این لازمه عقلیش نیست، در حالی که در بحث اجتماعی باید یک چیزی درست کنید که هم تحت امر باشه هم تحت نهی، و حالا که تحت امر و نهی بود بگید عقل میگوید جایزون، عرف میگوید لیس به جایز. ایشون اصلا اینو نمیگه، میگه عقل میگه از این حکم حکم دیگری مستفاد نمیشود، عرف میگوید از این حکم حکم دیگری مستفاد میشود. عبارت آیردوی آخرش رو ببینیم که مطلبش روشن بشه. بیای صفحه 72 و اون خط چهارم، آخر خط چهارم، و یمکن ان یقال که لا شک انه، یعنی انسان، مأمور بالوضو فی المکان المباح اذ الشارع لا یجوز الصلاه فی المکان المغصوب و هو ظاهر و المفهوم و عرفن و لغتن فی مثل هذا الکلام، ظاهر و مفهوم عرفی و لغت از این کلام عدم رضایت شارع به وضو در دار قصبی است و بطلانه ولأنه لم یأت بالمأمور به عرفن، بله عقل یجوز الصحه تجویز میکنه صحت رو، کجا؟ لو سرح الشارع بانه لو فعلت فی المکان المغصوب بعد نهی که ان یسه، عقل میگه نه این مشکلی نداره، ولی و اوقبت به ما فعلت، هم عقاب میشی هم سوازت درسته. مرحوم آقای شیخ انصاری میگه آقای چه ربطی داشت به بحث اجتماع امر و نهی؟ اجتماع امر و نهی جایی بود که یک چیز تحت دو امر باشه، در حالی که بر فردبیلی اصلا یک چیز تحت دو امر نیست. تمام، این مقدمه اولمون که در حقیقت اقوال مختلف علما بود. اما مقدمه دوم برمیگرده به عنوان نزاع. ببینیم یه بحثیست مهم که نزاع ما در اینه که آیا اجتماع امر و نهی جائزون او ممتنع، معروف اینه، یا اینکه نه میگیم آقا اجتماع امر و نهی که قطعا محاله. بحث در اینه که اگر امر و نهی روی چیز نشست، هل هو اجتماع ام لا؟ توجه کنید به اینا. به عبارت دیگه این بحث سقرویست یا کبروی. مثال ساده بزنم، یه وقت بحث در اینه، من به شما میگم آقا زیدو بزنیم یا نزنیم، پیرامون چی هستیم؟ این که زید زدنش خوبه یا زدنش بده. یه بحثه، یه بحث میگیم آقا در این که زیدو باید زد که تردید نیست، سخن در اینه که این بابا که داره از دور میاد زیده یا نه. این بحث اولی کبرویه، اصلا زید رو باید کشت یا نباید کشت؟ گفت چه با لگد چه با موش. آیا زید باید زد یا نباید زد؟ بحث دوم سقرویه، یعنی بعد از این که آقا مسلمه که زید رو باید زد، تردیدی توش نیست، بحث در اینه این زیده یا زید نیست. اشتباه میکنی بابا که در میاد زید نیست، که این بابا مثل عمره. حالا در بحث ما اینه، یه وقت میگیم آقا بحث بکنیم از این که آیا اجتماع امر و نهی جائزون او ممتنع، یه بحثه. یه بحث اینه که آقا در این که اجتماع امر و نهی ممتنعه که تردید وجود نداره، محاله، کسی نمیگه. بحث در اینه که اگر روی شیء خاص هم امر نشست هم نهی نشست، آیا این اجتماع امر و نهیه؟ اگر چیزی دارای دو جهته، یعنی مثلا دست من تکون دادن از طرفی مصداق تدریسه، از طرفی مصداق قسمه، آیا میشه گفت اگر به دست من امر تعلق گرفت و نهی تعلق گرفت این اجتماع امر و نهیه؟ ولی اجتماع امر نهیه که تردیدی نیست که محاله. این محل دعوای آقایونه. بزرگی مثل مرحوم آقای ناینی گفت آقا اساسا بحث چیه؟ سقرویه، هیچ کی تردید نداره اجتماع امر و نهی محاله. امام که خواهیم خوند میگن نه اینجورا نیست، حتما اجتماع امر و نهی در بحث کبرویش محل بحثه. ببینید عبارت مرحوم آقای ناینی رو که آقای خویی هم همینو گفته، حالا ما از عبارت آقای ناینی بخونیم. ولقول آوردم، آقای خویش هم آوردم، میبینید ولقوم و ان انون النزاع علی هذا الوجه، یعنی گفتن اجتماع یا امتناع، الا انه لیس ظاهر العنوان مرادن قطعا، قطعا ظاهرش مرادشون نیست. ظاهر عنوان اینجوری به ذهن میاره که میخواد بگه یکون و نظافی تضاد دل امر و نهی، بس در اینه آیا امر و نهی با هم تضاد دارن یا ندارن، در حالی که قطعا احکام با هم تضاد دارن. معنا تضاد دل احکام به اسرهای همه پنجتاشون امر مفروغ عن غیر قابل للنظافی، اینکه امر نمیتونه اینجا جمع بشن مثل که سفیدی سیاهی نمیتونن جمع بشن، اینکه شبهه نداره. عدم اجتماع سفیدی و سیاهی در یه نقطه شبهه ناک نیست، بس در اینه که آیا در جایی که مستاق واحد است ولی دارای دو جهت است، آیا این اجتماع است یا اجتماع نیست؟ بل المبحوث عن فی المقام و اصل و لزوم الاجتماع، لازم میاد اجتماع یا نه لازم نمیاد، نه جواز و عدم جواز. لذا بهتر عنوان رو این گونه بگیم: از اجتماع متعلق امر و نه من حیث الایجاد و الوجود. متعلق امرای دقت کنیم یعنی حرکت، مثلا حرکت از حیث وجود، یعنی مصداق حرکت، وجود خارجی حرکت، این اجتماع کرد هم شد متعلق امر هم شد متعلق نهی. متعلق امر من حیث نماز، متعلق نهی من حیث قصب. اگه یک چیز از حیث مصداقی، وجودی، ایجادی، خارجی، یک چیز من حیثی شد مصداق امر، من حیثی شد مصداق نهی، الان این نمازی که شما داری من حیثی مصداق قصب، من حیثی مصداق صلات، یک وجوده. بگیم از اجتماع متعلق امر و نهی که قصب و صلات باشه، من حیث و ایجاد و وجود که وجود خارجی باشه، در یه جا جمع شد، آیا این لازمش اجتماع است؟ هل یلزم من الاجتماع کذلک، یعنی اجتماع متعلقا، اینی که بگیم امر و نهی تعلق گرفتن به یه چیز در نتیجه اجتماع امر و نهی است؟ آیا وحدت مستاق لازم است اجتماع امر و نهی است؟ کما کسایی که قائل به امتناعن میگن بله، میگن مستاق واحد سر از اجتماع امر و نهی در میاره، پس محال است. اولای الزمزالگ، نه، اگه جهات متعدده امر و نهی روی چیز نشستن، اجتماع نکردن. کما هو مقالت مقاله نظریه قائلین به جواز است. عبارت آقای خویی هم بخونید تقریبا همینجوره، منطقه اون پایینش رو ببینید، عبارت پاراگراف پایینش نکته‌ای داره: و تحقیق ان النزاع فی هذه المساله لا یعقل ان یکون کبروی، تو میگه معقول نیست که کبروی باشه. بداهت استحالت اجتماع امر و نهی فی شیء واحد مطلقا، اصلا امر و نهی که نمیتونن توی یه چیز جا هم جمع بشن مطلقا، طبق هیچ نظریه ای، حتی در نزد اشاعری. اشاعره من چی میگفتن؟ اشاعره میگن تکلیف به محال جایزه، نه تکلیف محال. فرق بین تکلیفی که خود ذات تکلیف محاله یا تکلیف به محال. من میگم آقای عاشق حسن پاشو بپر، بپر برو برو پشت بون، خب نمیتونه این بپره، تکلیف کردن من محال نیست، پریدن او محاله. اما یه وقت من میخوام تکلیفی کنم که نفس این تکلیف کردن محاله، یعنی در حالی که میگم واجبه بگم حرامه، من گوینده نمیتونم هم حرام بگم هم وجوب، با هم نمیتونم بگم. لذا ایشون میگه اساسا اجتماع امر در یک جای تکلیف محاله، نه تکلیف به محال. لذا حتی اشعری هم اینو اشکال میکنه: و ذالک لان اجتماع هما فی نفسه محال لا انه من التکلیف بالمحال. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونم، من اگه میگم میخوام پس دوست دارم، میگم نمیخوام پس بدم میاد، نمیتونم هم بخوام هم نخوام. ضرورت استعالت کون شیء واحد محبوبا و مبغوزا للمولا معن علی جمیع المذاهب والآرا فما ظن و چه غیره. وقتی اشعری رو میگه دیگه تکلیف بقیه روشن. بعد مرحوم آقای خویی یه نکته میگه که این نکته از آبادی دوره. ایشون میگه لذا بحث برمیگرده به این که بگیم آیا ترکیب خارجی انضمامیه یا اتحادی. ببینید این از اون چیزاییه که بعضن بزرگان ما یه اصطلاح رو از یه علمی برمیدارن میرن تو فقه اصول در حالی که این اصلا این معنا رو نداره، هیچ ربطی به این داستان نداره. ترکیب انضمامی و اتحادی یه بحثی است در رابطه با ماده و صورت که همون جنس و فصل باشه. بحث در اینه که آیا ماده و صورت دو وجودند که چسبیدن به هم و جسم رو تشکیل دادن، لذا جسم ترکیبی است از انضمام دو وجود به هم. یعنی شما چطور سرک شیره، دو وجوده، سرک مال خودشه شیره مال خودشه، با هم قاطی میکنه یه چیز جدید درست میشه، ترکیب انضمامی. الان ماشین ترکیب انضمامیه، پیچش یه وجوده، پدالش یه وجوده، آهنش یه وجوده، پارچش یه وجوده، کنار هم قرار گرفته. حالا سخن در اینه که آیا ماده و صورت دو وجودند که کنار هم قرار گرفتن به هم منظم شدن، یا نه اینا یه وجودند، یک وجوده که از دو تا حیثیت متعدده میشه ازش سخن گفت. قدما یه طیفیشون تو فلاسفه میگن ترکیب ماده و صورت ترکیب انضمامیه. متأخرین که از بعدی اومدن دیگه همه ترکیب و اتحادی میدونن. این داشته باشید. حالا آقای خویی از این اصطلاح استفاده میکنه، میگه ببینید الان این نمازی که شما داری میخونی آیا دو تا وجوده، یه وجود مال قصب یه وجود مال صلات. اگه گفتیم دو تا وجوده اون وقت میتونیم بگیم نهی خورده به وجود اول، امر خورده به وجود دوم، هر کدوم از اینا با هم فرق میکنن. برگردم گفتم روح اصل اساس رکن الارکان بحث اجتماع چیه؟ یک چیز تحت دو حکم قرار بگیره. خب اگه انضمامی شد دیگه یک چیز نیست، دو چیزه، یکیش تحت امر یکیش تحت نهی. اما گفتیم ترکیب اتحادیه، اینا یک چیزن، لذا میگه اگه ترکیب اتحادی باشه اجتماع امرنای محاله. اگه ترکیب انضمامی باشه یعنی چن من که دارم نماز میخونم دو تا وجود دارم میارم، یه وجود صلاتی یه وجود قصبی، دو تا وجود مختلف. این ترکیب اتحادی و انضمامی یه بحثی است مربوط به ماهیت و وجود یا مربوط به ماده و صورت، اصلا ربطی به این بحث نداره. اینجا سرکلش بی خود پیدا شده. قطعا صلات واحده، جهات مختلف داره، حیثیات مختلف داره، ربطی به بحث اتحادی انضمامی نداره. اتفاقا اونایی که قائل به جواز اجتماعن اتحادی میدونن و جایز اجتماع رو جایز میدونن، لذا این بحث اساسا خیلی از آبادی دور رفته. اما بحث آقای ناینی، بحث مرحوم آقای ناینی که آیا این بحث نزاع سقروی است یا نزاع کبروی، مورد نقد امام قرار گرفته فردا انشاءالله.